بسم الله الرحمن الرحیم. سلیم و تعلم فیکون و طلبه باطلا و اما ان یکون تالما لما یجهلو فکفه یعلمه ازا اصابه. اشکال سومیست که در این فصل مطرحه و اون اشکال معروفیست که یکی از فلاسفه یونان بر سقراط وارد میکنه. سقراط جواب میده که ابن سینا اون جواب رو نمیپسنده. افلاطون جواب دیگر دارد که اون جواب رو هم ابن سینا قبول نمیکنه. بعد خود ابن سینا میگه در باب منطق من جواب اشکال مانون رو مستوفا گفتم و الان دو مرتبه تکرار میکنه. در منطق در بحث قیاس این اشکال رو مطرح کردم، جواب دادم، الان در باب برهان اون جواب رو تکرار میکنه. بعد خودش جواب میده. این داستانی که ابن سینا در اینجا نقل میکنه، اشکالی که میکنه، جوابی که میده، در اسفار جلد 3 صفحه 491 مطرحه. فصل 8 از طرف دوم از مرحله دهم. حالا کسی ممکنه اسفار به چاپ دیگه داشته باشه، من اینجور آدرسم بدم. فصل 8 از طرف دوم از مرحله دهم، یعنی جلد 3 صفحه 491. اشکال اینه، از سقراط میپرسه، میگه که شما مجهولی دارید، میخواد این مجهول رو معلوم کنید، از معلومای دیگه استفاده میکنید تا این مجهول رو معلوم کنید. بعد از اینکه این معلومای دیگر رو رسیدی کردید، یه چیزی تو ذهن شما میاد و یه علم جدیدی پیدا میکنید. اما از کجا میدونید که این علم جدیدی که آمده همونیست که شما دنبالش بودید؟ شما میخواستید این مجهول رو معلوم کنید، بعد یه علمی که آمد، ولی نمیدونین این علم اون مجهول رو معلوم کرد یا یه چیز دیگر رو معلوم کرد. شما که آشنایی نسبت به اون مجهول نداشتید، مجهول براتون مجهول بود. حالا که الان یه چیزی معلوم شده، از کجا میفهمید اون چی که معلوم شده همونیست که مجهول بوده؟ اونی که مجهول بوده که پیش شما نبوده هیچیش، شما از کجا میفهمید؟ اشکالی که مطرح میکنه به این صورته، خلاصش امینه، ولی برای اینکه مفصل حرف بزنه دو تا شکل رو مطرح میکنه. میگه اونی که الان دنبالشید یا از اول معلوم بوده یا مجهول بوده. اگه معلوم بوده چرا دنبالش میرید؟ این که میشه تحصیل حاصل، اون پیش شما حاصل بوده. اگه دو مرتبه دارید میرید معلومش کنید یعنی تحصیلش کنید، میشه تحصیل حاصل و تحصیل حاصل باطله. تحصیل حاصل یعنی جمع بین مثلین کردن و جمع بین مثلین یعنی جمع بین متناقضان. جمع متناقضان باطله، پس جمع مثلین باطله، پس تحصیل حاصل باطله. و اگر پیشتون مجهول، اگر اون چی که شما دنبالشید مجهول هست، پیشتون معلوم نیست، طلبش میکنید، ولی بعد از طلب از کجا میدونید بهش رسیدید؟ شاید به چیزی دیگه رسیدید، نه به این، نه به اینی که میخواستید. این اشکالیست که مانون بر سقراط وارد میکنه. بعد مثالم میزنه، میگه که عبدی از منزل مولا فرار کرده. مولا میگه که دنبالش بگردید پیداش کنید. کسی که این عبدو دیده باشه، خب بعد از اینکه پیداش میکنه میشناستش، میگه این همونه. ولی کسی که عبدو ندیده، بعد که مصادفه با این عبد میشه، از کجا میدونه اون عبدیست که مولا طلبش میکرده و برای مثلا به دست آوردنش جایزه ای رو قرار داده؟ از کجا اینو میفهمه؟ عبد عابقی که چهرش مجهول آشنا نیست، وقتی ما پیداش میکنیم نمیشناسیمش. اگر معلومه که فرار نکرده که خب ایشون اصلا طلب کردنش جا نداره. اگر مجهوله وقتی بهش میرسیم نمیشناسیمش. نظیر همین وضعی که در عبد عابق عبد فراری داریم، نظیر همین رو در مطلبی که مجهوله داریم، که این مطلب مجهول وقتی بهش میرسیم نمیشناسیمش، نمیدونیم این همونیست که دنبالش بود، شاید یه چیز دیگه باشه. این اشکال ایشونه تا ببینیم جوابش میشه. صفحه 74 سطر 13 ذکر شده که مانونی که خطاب کرده به سقراط برای اینکه باطل کند تعلیم و تعلم را، قال له، به سقراط این چنین گفته. اون نظرش این بوده که بگه تعلیم و تعلم باطله، ما چیزی یاد نمیگیریم که قبلا ندونسته باشیم. اونی که ندونیم دیگه نمیتونیم یادش بگیریم. اگر میدونیم که یاد گرفتن معنی نداره، اگر هم نمیدونیم او رو یاد نمیگیریم. هر چقدر جستجو کنیم و به یه مطلبی برسیم، به اون نمیرسیم. قال له، یعنی اون مانون به سقراط، در بیان این که تعلیم و تعلم باطل است و راه برای تعلیم و تعلم بسته است، این چنین میگوید: این نتال و علم ما، کسی که طلب میکند یه نوع علمی رو، مثلا میخواد بداند که عالم حادثه است، یا میخواد بداند که مثلا زید حیوان است، میخواد یه نتیجه از یه قیاسی بگیره، اما ان یکون طالبا لما یعلمه و اما ان یکون طالبا لما یجهله، یکی از دو حالو داره، یا طلب میکند آن چرا که میداند آن چیز را، اگر این باشد فیکون و طلبه باطلا، طلبش باطله، یعنی اصلا چیزی که پیشش هست داره طلب میکنه و این تحصیل حاصله، تحصیل حاصل باطل. و این ما ان یکون طالبا لما یجهله، یا این که طلب میکند آنچه را که نمیداند اون چیز رو، جاهل به اون چیزه. اگر اینطوره فکیف یعلمه اذا اصابه، از کجا میشناسد این مطلوب را بعد از اینکه بهش میرسه؟ بعد از اینکه میرسه از کجا میدونه که این همونیست که دنبالش بود؟ شاید یه علم دیگریست بی ارتباط به اون مجهول. کمن یطلب و عبدن آبغن لا یعرفه، لا یعرفه، مثل کسی که طلب میکند عبد فراری رو که او رو نمیشناسه. حالا اون کسی طلب میکنه ممکنه خود مولا باشه، عبدی رو ندیده خریده، با توصیف خریده، اون عبدم قبل از اینکه دست این برسه فرار کرده. ممکنه مش کسی دیگه باشه، کسی بالاخره باشد که نشناسه، این عبد رو ندیده باشه. اون اگر بیابد این عبد رو نمیدونه که همونیست که دنبالش بوده. فایزا بجدهو لم یعرفو، این اشکالیست که، یعنی فایزا بجده اون عبد عابق رو، اون عبد رو نمیشناسه، در نتیجه نمیتونه بگه من همونی رو که دنبالش بودم یافتم. این اشکالیست که مانون به سقراط وارد میکنه، سقراط جواب میده. سقراط اینطور جواب میده، میبره این سائل رو توی بحث ریاضی، میگه که شما یه مسئله ریاضی رو مثلا جاهلی، بعد از معلومات ریاضی استفاده میکنی، اون مسئله حل میشه برات. خب وقتی حل شد میفهمی که همونیست که دنبالش بودی. مثلا فرض کنید که نمیدونی که سه تا زاویه مثلث برابر است با دو قائمه، مجموع سه زاویه داخلی مثلث برابر است با دو قائمه، یعنی برابر است با 180 درجه. اینو نمیدونی. یا به تعبیر دیگه نمیدانی که سه زاویه مثلث برابر با نصف زوایای مربع. زوایای مربع 4 تا قائم است. نصفش میشه 2 قائمه. سه زاویه داخلی مثلث رو نمیدونی برابر با نصف زوایای داخلی مربع. اینو نمیدونی. بعد شروع میکنی به استدلال. بعد از استدلال چی میفهمی؟ میفهمی که سه تا زاویه داخلی مثلث برابر دو قائم است یا برابر نصف زوایای مربع. اینو میفهمی، همونی که دنبالش بودی میفهمی. پس این چنین نیست که ما بعد از اینکه مطلوبمون رو یافتیم او را نشناسیم، بلکه بعد از یافتن مطلوب میدانیم این همونیست که دنبالش بودیم و یافتیمش. جوابی چه سقراط میده؟ این جواب کافی نیست، چون اون میپرسه چطوری میابید. سقراط یه مثال میزنه، همونی رو که او اشکال کرده تو مثالش داری میاره. او میگه نمیابیدی، میگه میابید. به قول ابن سینا میگه او گفته قیاس ما را به نتیجه‌ای میرساند که نمیدانیم همون مطلوب اولی ماست، شاید چیز دیگر باشد. سقراط بهش گفته این قیاس نگاه کن، این قیاس ما را به نتیجه میرساند. بعدم ادعا کرده که این نتیجه همونیست که مطلوب ما بود اولا. مانون جواب میده همینو من میخوام. از کجا فهمیدی؟ تو همین مسئله ریاضی از کجا فهمیدی؟ این مسئله، این دلیل ثابت کرد که سه تا زاویه مثلث برابر است با دو قائمه. ولی از کجا میدونی این همونی که تو دنبالش بودی؟ اینو مانون به سقراط میگه. سقراط داره به او جواب میده، میگه که من قیاس رو میارم، از قیاس اینو میفهمم. اون میپرسه از قیاس چطوری میفهمی؟ این میگه از قیاس اینو میفهمم. خب این داره تقریبا حرف او رو تکرار میکنه، استدلالی بر علیه او نمیکنه، جوابی از اشکال او نمیده. مثلا فرض کنید که یه نفر بیاد بگه قیاس چه استفاده دارد، قیاس چه استفاده دارد. ما یه قیاسی برش بیاریم بگیم استفادهش اینه. خب اون خود قیاس رو میخواد بگیم استفادهش چیه. ما باید ثابت کنیم که اون نتیجه همون مطلوب ماست. اینو باید ثابت کنیم، نه اینکه اونی که او اشکال دارد به عنوان یه مثال بیاریم بهش بگیم. سقراط چنده او میخواد امر رو بدیهی کنه، میخواد بگه تو بعد از اینکه این قیاس رو میشنوی تو ذهنت میابی که این همون مجهول توست که حل شد. یعنی نمیخواد جواب او رو بده، میخواد بگه این یه امر بدیهیه، مراجعه کن به وجدان خودت. خب این که جواب نمیشه. او میگه من مراجعه میکنم و وجدان خودم نمیابم. پس باید جواب کامل بشه. جواب سقراط کافی نیست. فتکلف سقراط فی مناقضتهی. سقراط در مناقضه او به زحمت افتاد، یعنی راه رو درست نرفت، مناقضم کرد، جواب حلی به او نداد، شبهه رو حل نکرد، نقضی بر او وارد کرد. او گفت نمیفهمم، گفت چطور اینو میفهمی؟ او گفت نمیفهمم که نتیجه همون مطلوبه. یه مثال آورد، گفت چطور تو این مثال میفهمی؟ خب در بقیه مثال هم همینه دیگه، نقض میکنه براش، حل نمیکنه شبهشو. فتکلف سقراط در مناقضه این مانون ان عرض علیه مأخذ بیان شکل هندسی. عرضه کرد بر مانون مأخذ بیان یک شکل هندسی رو. مأخذ در اینجا من این مدرکه، دلیله، یعنی یه شکل هندسی رو آورد، مدرک هم آورد، مدرکش قیاس بود. گفت این مدرک ببین مجهولت رو معلوم کرد، پس قیاس میتونه مجهول رو معلوم کنه. او اشکال بر قیاس داشت که چطور معلوم مجهول، که چطور مجهول رو معلوم میکنه و من میفهمم که این مجهول که معلوم شده همون مجهول قبلی منه. یه مثال بزن. توضیح نداد، اشکالش رو برطرف نکرد. فقط در اندهو یعنی ثابت کرد، بیان کرد. اندهو یعنی اندمانون که مجهول کیفه یا ساده بالمعلوم بعد انکار مجهولن، مجهول چگونه سید می شود با معلوم بعد از اینکه مجهول شد، مجهول بود، یعنی چگونه در اون دامی که معلوم وجود دارد مجهول می آید و معلوم می شود، چگونه سید می شود. این رو بعدش بیان کرد. ابن سینا میگه ولیس ذلک به کلام منطقی، این جواب یه جواب منطقی نیست، در جواب منطقی باید شبهه حل بشه، اشکال برطرف بشه، نه یه نمونهی برخلاف نشون داده بشه. لأنه بیان، زیرا سقراط بیان کرد که ان ذلک ممکنون، یعنی سید مجهول ممکن است، یا به تعبیری دیگه یافتن مجهول با قیاس ممکن است. این رو اثبات کرد، بیان کرد. فعطا سقراط به قیاسی که نتیجه داد امکان ماکان، ماکان عطا بهیمانون به قیاس انتج غیر امکانی. کلمه ما کنایه است از تعلیم و تعلم. بیان سقراط که ذالکه تعلیم و تعلم ممکن است، اینو بیان کرد. با چه بیانی؟ فعتا، این فعتا تفسیر بیان است. چطوری بیان کرد که اندازالش ممکنون؟ اینطور بیان کرد، عطا به قیاس، قیاسی رو این سقراط آورد که نتیجه داد امکان تعلیم و تعلم را، اون تعلیم و تعلمی که عطا بهی مانون به قیاس، برای اون تعلیم و تعلم مانون قیاسی رو آورد که انتج غیر امکانی، مانون قیاسی آورد که ناممکن بودن تعلیم و تعلم رو نشون میداد، سقراط قیاسی آورد که ممکن بودن رو نشون میداد. یعنی اون قیاس مانون رو با یه قیاس دیگه نقض کرد، ولی شبه مانون حل نشد، ولم یحل شبه، شبهه را حل نکرد سقراط، یا شبهه حل نشد. پس جواب سقراط ما جواب کاملی نمیگه. اما ببینیم افلاطون چی میگه. افلاطون نظرش اینه که نفس انسانی قدیم است، یعنی قبل از اینکه به بدن تعلق بگیره ساخته شده. مشاه معتقدن که نفس حادثه، یعنی این بدن شروع میکنه به درست شدن تا کامل بشه، از نطفه شروع میکنه به درست شدن تا کامل بشه. وقتی کامل میشه استعداد دریافت نفس رو پیدا میکنه، از جانب عقل فعال نفسی انشا میشه، نه نفس موجودی افاضه میشه، بلکه نفسی انشا میشه و تازه وجود میگیره مناسب با این مرکب و بعد به این مرکب افاضه میشه. نفس انشا شده به این مرکب افاضه میشه، پس نفس سابقه وجود نداره، به محضی که موجود شد تعلق میگیره به بدن، و چون بدن تاریکه از همون اول نفس به این بدن تاریک تعلق میگیره و به سرایت تاریکی بدن تاریک میشه. نفس از اون اول وجودش تاریکه، هیچی نمیدونه، بعد یواش یواش باید هی نوره کسبی پیدا کنه تا علمی براش به وجود بیاد، علم رو باید کسب کنه، چون از اول تاریک چیزی نمیتونه. افلاطون این مبنا رو قبول نداره. افلاطون میگه نفوس قبل از ابدان خلق شدن و چون مجرد بودند و در مجرد غیبت و تاریکی وجود ندارد، لذا همه رو عالم بودند، همه نفوس به همه علوم عالم بودند، مثل عقول که ارتباطی با ماده ندارن، لذا همه علوم رو بلدن. انسان ها نفسشون قبل از تعلق به بدن چون مجرد بود همه علوم رو واجد بود، بعد خداوند این نفس مجرد رو که مناسب با این بدن به این بدن داد، اون نفس مجرد دیگر رو به بدن دیگر داد، به این صورت نفوسی که در قدیم موجود بودن تا تعلق گرفتن به بدنهای حادث. با تعلق به بدن تاریکی بدن به اونها سرایت کرد و آنچرا که به عنوان علوم داشتن فراموش کردن، نسیان برشون عارض شد. الان ازشون بپرسید چی میدونی؟ من هیچی نمیدونی. بعد شروع میکنه به کسب، شروع میکنه به کسب و یواش یواش اون چرا که کسب میکند یادآوری میشود، میفهمه که این همون است که قبلا میدونسته. حالا ممکنه نفهمه، ولی یادآوری همون مطالبی است که قبلا میدونسته. یعنی علم جدید کسب نمیکنه، همونی که قبل از تعلق بلد بوده همون الان ظاهر میشه. ایشون معتقد است که تعلق نفس باعث نسیان است و تعلم نفس باعث تذکر. تعلق پیدا میکنه فراموشی میاد، تعلم پیدا میکنه متذکر میشه. این نظر ارسطو در باب علم، که علم و ایشون از باب تذکر میدونه. میگه ما از اول همه چی میدونستیم، با تعلق به بدن که تعلق به تاریکی است جهل برامون عارض میشه، یعنی فراموشی عارض میشه. بعد که شروع میکنیم به کسب علوم، تمام این علوم مکتسبه تذکر همون علومی که ما از قبل داشتیم، چیز جدیدی به دست نمیاریم، همون قدیمی ها رو متذکر میشه. خب به این ترتیب وقتی من مجهولی رو دنبال میکنم و میابم، میفهمم این همونی که دنبالش بوده. مشکل دیگه حل میشه. این جوابیش که افلاطون میده، که اونچه که من یافتم تذکر اونچه‌ست که داشتم. و وقتی متذکر به دانستهام شدم، میفهمم این همونیست که من میخواستم، چون میشناختمش قبلا، داشتمش. این علم من قبلا داشتم، ناشنا نبود، باش غریبه نبودم. بعد فراموش کردم، بعدم که برمیگرده همون آشنای من برمیگرده، اونی که من باش آشنا بودم برمیگرده. خب دیگه کاملا میشناسم اشتی. این تو نیست که مشهور بمونه پیش من و من ندونم که اونه. این هفت رو ابن سینا از دو جهت اینو قبول نداره. جهت اول این که نفس رو قدیم نمیدونه، ایشون طرفدار قول ارسطوئه که نفس رو حادث میدونه. اصلا نفس قدیم نمیدونه که بگه در قدیم علم داشته بعد یادش رفته بعدم حالا متذکر میشه. این اشکال اول که اصل مطلب رو محال میدونه. اشکال دوم اینه که در خود تذکر هم باز همین مشکل هست. چطور شما بعد از اینکه متذکر شدید میدانید این همون سیدان بارش بودید؟ میگید آشنای منه. مگه بقیه علوم آشنا نیستن؟ همه علومی که الان تو ذهن شماست همه آشنان. خب اینا یکیشون هجوم آورده به سمت شما، از کجا میدونید این همونی که دنبالش بودی؟ خب همه علوم پیش شما شناخته شدن، همه صبر علمی ها رو دارید، الان مخفی شده. یکیشون آمد جلو، این یکی که آمد جلو از کجا میدونید همونی که دنبالش بودی؟ شاید یکی دیگه آمده. تذکر یه چیز دیگه است، اشکال مانون هنوز موجوده. پس گذشته از این که شما نفس رو قدیم کردید که یه مشکلی بر مشکلات افزودید، گذشته از این مشکل مانون حل نکردید. پس کلام ارسطو هم مقبول نیست. و اما افلاطون، فإنه تکلف حل شبهه، او خودش را برای حل شبهه به زحمت انداخته و قال ان التعلم تذکر، گفته تعلم تذکره، تعلم کسب علم نیست، تذکر علمی که قبلا داشتیم، کسب علمی که نداشتیم نیست، تذکر علمی که قبلا داشتیم. یهابل بذالک، یهابل یعنی یقصد، قصد میکند افلاطون بزاله چنی به این کلامش که این چنین بگوید: یسیر المطلوب قد کان معلوما قبل طلب. مطلوب این چنین میشود، مطلوب یعنی همونی که ما بعدا نتیجهش میگیریم، همونی که مجهول ماست و ما طلبش میکنیم، دنبالش میریم که عالم بش بشیم. این مطلوب قد کان معلوما قبل طلب و قبل حساب، قبل از اینکه من طلبش کنم، قبل از اینکه بهش برسم، این پیش من معلوم بوده. ولی خب اگه معلوم بوده چرا دنبالش میری؟ میگه ولکن انما کان یطلب از کان قد نسی، الان طلب میشه و چون فراموش شده الان طلبش میکنم چون الان یادم نیست، قبلا که تعلق به بدن نداشتم میدانستمش و یادش بودم، اما حالا دیگه یادش نیستم. فلما تعدا الیه البحث، وقتی جستجوی من، جستجوی علمی من منتهی شد الیه به این مطلوب، تذکر و تعلم، این مطلوب مورد تذکر و مورد تعلم واقع می شود و من متذکر او می شود و به او عالم می شود. فیکون و انما علم طالب امرن کان علمه او. طالب چیزی را می داند که قبلا می دانست، حالا همونو متذکر شد. همونطور که عرض کردم الان با آشنا برخورد کرده نه با غریبه، خب معلومه میشناسته. ابن سینا میفرماد فکأن افلاطون قد از انل شبه، گویا افلاطون به شبه معتقد شده، نخواسته شبه رو جواب بده، شبه رو پذیرفته، گفته شبهت وارده، یعنی ما مطلوبمون رو نمیشناسیم اما چون علم ما تذکر است مطلوب رو میشناسیم. یعنی اگر علم ما تذکر نبود شبهه تو وارد بود، اما چون علم ما تذکر است شبهه تو وارد نیست، پس اصل شبهه رو قبول میکنه، منتها بر فرضی که ما مبنامون تذکر نباشه، مبنای تذکر رو رد شبهه قرار میده، ولی شبهه حل نمیشه چون ممکنه کسی تذکر رو قبول نداشته باشه، مبنای تذکر رو قبول نداشته باشه. فکأن افلاطون قد از انا، یعنی اعتقد الشبهه و طلب الخلاص منها. فوقع فی محاله، کتاب الف لام نداره، فوقع فی المحال نگفته، اگر میگفت فوقع فی المحال، محال اشاره میگرفتیم به اشکال دومی که عرض کردم. اشکال دومی بود که سؤال مانون در فرض تذکرم میاد، چون همه آنچه که ما داریم آشنا هستن، خب بز بین این آشناها یکی آمده تو ذهن من میگه من مطلوب تو هم، همونی که دنبالش میگشتی، خب من از کجا میدونم درسته؟ شاید یه چیز دیگر، یکی دیگر از اون علومی که من باش آشنا هستم آمده. پس توجه میکنید که اشکال حل نشد با تذکر، همون اشکالی که بود دو مرتبه داره میاد. طلب الخلاص منها فبقه فل محال، اگر فل محال بود الف لام داشت، معناش بود همون محالی که الان داریم درش بحث میکنیم و مانون گفته محاله، همون پیش میامد که توجه کردید پیش میامد. بله تذکری چون یاد آوری
بوده اما اولی میدونسته،
میدونسته همه رو میدونسته، از کجا معلوم شد؟ تک تکش هم میدونسته، ولی این میدونسته همون مشهوریست که الان میدونه، الان همون مشهوریست که دنبالش میگشته،
چون اون رو قبلا میدونسته،
همه رو قبلا میدونسته، همه رو قبلا میدونسته، از کجا میدونه این همونیست که دنبالشه؟ میدونه اینو قبلا میدونسته، بله میدونه اینو قبلا میدونسته، بقیه هم قبلا میدونسته، اما اینی که الان میدونسته این همونیست که الان تعقیبشه یا نه؟ قبول داره، ادعا میکنه، ما میخوام بگیم اشتباه کردی،
نه ما باید شیخ اولش که بگیم حادث بگیم قدیمست قبول کنیم، دوم صحیح.
حالا اگر مبنا رو قبول کردیم بازم اشکال داریم که اون تذکر، اون چی که الان من متذکرش شدم، از کجا میدونم اونی که مطلوب منه؟ ببینید چه من کسب کنم مجهول رو، چه متذکر بشم مجهول رو، نمیتونم تشخیص بدم که اینی که الان پیش من آمد همونی که من دنبالش بودم، از کجا تشخیص بدم؟ یه سرنخی باید تو خود همین مجهولی که به دست من میاد باشه که اون نشون بده، آدرس بده که من همونم که تو دنبالش بودی، چه تذکر باشه، چه تعلم باشه، علم من چه تذکر باشه، چه کسب جدید باشه، در هر صورت این آدرس رو توش نداره، تو خودش نداره، نمیتونه بیان کنه که من همونی هستم که تو دنبال من بودی. پس اگر الف لام گذاشتیم برای محال، که البته الف لام تو کتاب نیست، اینطوری معنا میکنه که همون اشکال قبلی که ما در بحث تعلم داشتیم در باب تذکر هم خواهد آمد. اما اگر فبقى فی محالن باشد، الف لام نداشته باشه، که عبارت ابن سینا الف لام نداره، یعنی در یه محالی افتاده که منظور از محال همین قول به تذکر است، که مستلزم قول به قدم نفس است، که قول به قدم نفس بنابر نظر ابن سینا محاله هست. افلاطون در محال افتاده، یعنی به چیزی قائل شده که باطل است، به قدم نفس باطل شده که قائل شده که باطل است. اگر محال رو بدون الف لام بگیرید، همینطور که عرض کردم معلوم میکنم تمام شد. قول سقراط ذکر شد، دیدیم جوابش کافی نیست. قول افلاطون هم ذکر شد، دیدیم جوابش کافی نیست. حالا خودمون شروع میکنیم به جواب. شاید بله،
اگه دلیل دیگه نداشته باشه این باشه فدام اصلا.
گفته میشه که این شبه افلاطون رو به این راه کشونده، چون این شبه بر استاد افلاطون وارد شده و افلاطون با این شبه آشنا بوده، خواسته جوابشو بده، اینطوری رفته. و هازا شیئون، این اشکالی که مانون کرده اشکالیست که کننا قد استقصینا کشفهو، ما به نهایت رسوندیم کشف این اشکال رو و پرده برداشتن از اشکال رو، یعنی جواب دادن و حل کردنش رو. فی تلخیصنا للکتاب الذی فی القیاس، در اون وقتی که کتاب ارسطو رو که در قیاس بود تلخیص می کردیم و تلخیص کتاب ارسطو رو می نوشتیم، شفای ایشون تلخیص کتاب ارسطو، منظورش از تلخیص نالل کتاب لذیف القیاس یعنی همون بخش قیاس شفا. در بخش قیاس شفا ما این اشکال رو جواب دادیم. کجا جواب دادیم؟ فصل 19 هم از مقاله 9 هم بحث کتاب قیاس، صفحه 545، به همین چاپایی که در اختیار ماست. لکن نحن معذالک نقول، ما با این که قبلا جواب دادیم نقول، الان شروع میکنیم به جواب دادن. اگر مطلوب ما، جواب شروع میکنیم، اگر مطلوب ما من کل الجهات معلوم باشد، طلب کردنش باطل. این از همه جهت معلومه، چی رو داریم طلب میکنیم؟ و اگر مطلوب ما از همه جهت مجهول باشه، بعد از اینکه به دست آوردیمش نمیشناسیمش، اشکال مانون وارد میشه. و اما اگر مطلوب ما من جهت معلوم باشد، من جهت مجهول باشد، ما اون من جهت مجهولش رو توجه میکنیم و میریم که معلومش کنیم. تمام طلب برای معلوم کردن اون حیث مجهوله. وقتی میابیمش حیث معلومش رو قبلا داشتیم، حیث مجهولش روشن شده، اون حیث معلومش به ما کمک میکنه که این همونیست که دنبالش بودی. ما اونی که دنبالش بودیم ازش یه چیزی داشتیم، مثل عبد عابق برای اون تعریف کرده بودن، مثلا قدش این مقداره، چاقی یا لاغره، رنگش مثلا چه رنگیه، چه جور لباس میپوشه، خب آدرس ما داده بودن. حالا عکسش رو نداشتیم، شاید عکسش هم داده باشن، ولی بپس عکسش رو ندادن، آدرس کاملش رو ما دادن. و ما میدونیم که مثلا فرض کنید که از این شهر بیرون نرفته، توی یکی از طرق این شهره. راه رو میریم بالاخره یه جا پیداش میکنم، پیداش کردیم میشناسیمش، چون آدرسش رو داریم، خصوصیات چهرهش و خصوصیات هیکلش رو در اختیارم گذاشته. تا ببینیم میفهمی همونه. حالا فرض کنید مثلا گفته باشن یه خال بزرگی هم رو صورتشه، مثلا یه همچین آدرس هم داده باشن، خب ما با دیدنش میشناسیمش، میفهمی این همونیست که دنبالش بودی. اینجا هم این چنینه، ما اینطور نیست که نسبت به آنچه که تعقیب میکنیم هیچ اطلاعی نداشته باشیم یا اطلاع کامل داشته باشیم. بله اگه اطلاع کامل داشته باشیم طلبش میشه تحصیل حاصل، اگر هم هیچ جور اطلاعی نداشته باشیم وقتی به دستش میریم نمیشناسیمش. ولی ما اینجا مثل همون وضعی رو داریم که جستجو کننده عبد نسبت به عبد داشت، یعنی آدرسی از مطلب داریم و همون آدرس کمک میکنه که بعد از اینکه مطلب روشن شد بشناسیمش. حالا آدرسیه، ایشون میگه که ما مطلوب رو از دو حیث میشناسیم، یکی به حیث تصور، مثلا مطلوب ما اینه که العالم حادثون، عالم رو تصور میکنیم، در اون شکی نداریم، در اون جهلی نداریم، حادث را میدونیم یعنی چی، در اون هم جهل نداریم، پس مفردات قابل تصور هست، بنابراین از جهت تصور جهلی نیست. از نظر تصدیق یه تصدیق بالقوه داریم، یه تصدیق بالفعل. تصدیق کنیم که عالم حادث است، بالقوه اینو تصدیق کردیم، بالقوه این تصدیق رو داریم. از کجا داریم؟ از کبرای کلی که به دستمون داده شده، که کل متغیره این حادث. منتها هنوز من موضوع متغیر رو که عالم است لحاظ نکردم، لذا اون حادث رو هنوز برش بار نکردم، ولی قوه بار کردن دارم. این چیز چیزیست که میتواند معلوم به من باشد و من میتوانم عالم به او باشد. بنابراین تصدیق به العالم و حادث بالقوه پیش من هست. الان دو تا آدرس داریم دیگه، یکی به لحاظ تصور آدرس داریم که کاملا طرفین رو داریم تصور میکنیم، هم عالم و هم حادثه، یکم به لحاظ تصدیق بالقوه تصدیق داریم. حالا تعقیب میکنیم چیکار کنیم؟ تعقیب میکنیم که همون بالقوه رو بالفعل کنیم، همون بالقوه رو بالفعل کنیم، یعنی همونی که بالقوه پیش من حاضر بود الان بالفعل حاضر بشه. خب مسلم این شناخته میشه، چون من دنبال چیزی هم که یه طرفش تو دست منه، طرف دیگرش هم که بیاد خب کلش هم آمده پیش من. به قول خودم سرنخی از اون من تو دست دارم، وقتی این سرنخو میکشم آخرش او پیداش میشه و من میشناسم این همونی که من دنبالش بوده. پس اون چی که به ما گفته میشود و از ما طلب میشود، یعنی مطلوب ما، تصوراً معلوم است، تصدیقاً بالقوته هم معلوم است، فقط در تصدیق بالفعل مجهوله، که ما با تعقیب کردن این تصدیق رو پیدا میکنیم و میفهمیم همونیست که ما دنبالش بودیم. به ذهن خودتون مراجعه کنید، یه چیزی که میخواد برش استدلال کنید اول تعقیبش میکنید، اول تو فکر میاردش، بعدن که استدلال کردید روشن میشه، میگید همونیست که دنبالش بودم، من رو پیداش کردم، همونی که قبلا میگفتم، حالا قبلا بی دلیل میگفتم، حالا با دلیل فهمیدم. بله این در معلوم تصدیقی بود، در معلوم تصوری هم اینه، یک اجمالی ازش داریم، اجمال تصوری داریم، این اجمال تصوری رو تفصیل میکنیم، تفصیل میدیم، تفصیلش پیش با حاضر میشه، وقتی تفصیل حاضر شد میفهمیم تفصیل همون اجمال دیگه. به وجدان مراجعه کنیم همینطوره. ببینید اجمال در تصور نگفتن، تصور رو داریم نه مجمل، تصور کامل داریم، تصدیق بالفعل هم داریم نه مجمل، تصدیق بالقوه رو اشتباه گفتم، تصدیق بالقوه هم داریم نه مجمل، تصدیق بالفعل رو اصلا نداریم. نه حالا این تموم شونه. تصدیق بالفعل اصلا نداریم، ولی تصدیق بالقبر و تصور رو داریم. وقتی تصدیق بالفعل پیدا میشه، با توجه به اینکه من تصور این تصدیق بالفعل و اطرافش رو تصور کردم، بالاجمال هم تصدیق کردم، بالقبه یعنی بالقبه تصدیق کردم، فقط مونده بالفعل. خب همون اطرافی که من تصور داشتم و برام مشهور بود، همون اطراف الان آمده پیش من و معلوم شده. خب میشناسمش دیگه، همون اطراف آمده، یعنی عالم و حادث برام مجهول بودن، حالا همون عالم و حادث آمدن، یعنی برام مجهول بودن یعنی تصدیقشون مجهول بودن، تصورشون رو داشتن، حالا همون دوتا آمدن. خب من میشناسمشون، نه همون بوده که من دنبالشون بودم. وقتی میان و اثبات شدن و بر هم هم میشن، دیگه من تصدیق بالفعل میکنم، تصدیق بالفعل میکنم آنچه را که قبلا بهش تصدیق بالقوه داشتم و همین تصدیق بالقوه داشتن یه سرنخی بود از اون. این مال تصدیق، مال تصور هم همینه، تصور هم همینه. شما وقتی میخواد انسان رو تعریف کنید، نمیشناسیدش، نمیدونه انسان چیه، حیوانیت این انسان رو میارید، ناطقیتش هم میارید، چون حیوانیت و ناطقیت رو میدونستید، میشناسید، انسان رو نمیشناسید، حیوان و ناطق رو میشناسید که معرف قرارش میدید، پس حیوان رو میشناسید، ناطق رو میشناسید، همون رو میارید. وقتی معلوم شد، میفهمید که همون انسانیست که ناطقیتش رو میدانستید، حیوانیتش رو میدانستید، اون تا انسان بودنش نمیدونستید. حالا با این که حیوان و ناطق رو ترکیب کردید، انسان بودنش رو میشناسید.
حدی رو قبل از
نداشتیم، مفرداتش رو داشتیم. شما که میگید انسان حیوان ناطقه، اگه حیوان رو ندونید چیه، ناطق رو ندونید چیه، که معرف قرارش نمیدید. از قلب باید بدونید که حیوان چیه، ناطق چیه، تا معرف انسان قرارش بدید. خب میدونید که انسان حیوانیت داره، میدونید انسان ناطقیت داره، ناطق حیوان. بله،
انسان که مجهوله،
انسان مجهوله، حیوان ناطقش که معلومه.
حیوان ناطقش که باید بفهمه حیوان ناطق هم داره، حیوان هم داره، ناطق هم داره.
اینو باید بدونید و دارید. نه خیر، اینو میدونید، منطقه نمیدونید که انسان چیه. خصوصیت انسان میدونید، اگه خصوصیت انسان نمیدونید که اینو کسی معرف قرار بدید. شما خصوصیت رو دارید معرف قرار میدید، اگر این خصوصیت نشناسی چطوری معرف قرار میدید؟ خصوصیت شناخته شده است. مانون هم این اشکار نمی کنه که خصوصیت رو نمیشناسید. مانون میگه از این خصوصیت شناخته شده از کجا میفهمید به مجهولتون رسیدید؟ اون اشکال میکنه، نه که اشکال کنه که چطوری شما خصوصیت شناختید. خصوصیت میشناسه، نمیدونه این خصوصیت ما رو به مجهول رسونده. میدونه انسان ناطقه، میدونه انسان حیوانه، ولی نمیدونه این انسانی که حیوانه، که نمیدونه که حیوان ناطق همین انسان. وقتی این دوتا رو جفت میکنه، انسان بودن رو میفهمه. خب مطالب رو من جواب رو دادم، ولی تطبیقش رو نمیرسیم. این شلو میزنیم برای جلسه.